بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که آیا میت را می شود غسل التماسی داد به نحوی که ضمیر بدنش را به قصد غسل مرتا واحده داخل بکنند در ماء الصدر و خارج بکنند، ثم ثانیاً او را داخل بکنند در مایی که کافور دارد، و ثالثاً بعد الاخراج داخل بکنند فی ماء الگراح و تمام این بدن میت در زمانی مستولی بشود، ماء الصدر و ماء الکافور و ماء الگراح، کما این که شخص جنوب در موارد غسل الجنابه التماس می کند فی الماء رمسه واحده و به اون رمسه واحده غسل الجناب محقق می شود، آیا میت را هم نمی شود این زور غسل داد؟ از شردیم صاحب الاروه احتیاط وجوبی کرد تا مادامی که متمکن هست انسان از غسل ترتیبی، این نحوه از غسل التماسی را ندهند به میت. و اما در صورتی که این متمکن نشد، اون عیب ندارد آن زور غسل شردن. عرض شردیم بعضی ها فرمودند قدس الله اسرارهم، که اگر بنا بوده باشد غسل ترتیبی ممکن بشود میت را غسل ترتیبی بدهند فهوه، و الا یمم المیت، غسل التماسی کافی نیست، میت را تیمم میدهند الا ما سیعتی، میتی که تغسیلش ممکن نیست. فرمودند غسل التماسی که دفعتن میت را در آب بشورند به فرو بردن تو آب، این در ما نحنفی این حکم ثابت نیست. والوجه فی ذلک این است، در باب جنابت غسل الجنابه همان غسل ترتیبی است که یغسل الرأس ثم بل یغسل المنشبین ای الایمن و الایسر، او غسل جنابت است. غایت الامر چه جوری که در غسل جنابت حکم ثابت شده است که با غسل جنابت وضو مشروع نیست، یه حکم اثباتی هم ثابت شده است که اگر کسی رمس کرد جنوب بدنش را فی الماء رمسه واحده، این از غسل جنابت مجزی است، لازم نیست غسل جنابت بکند، این مجزی است، نه اینکه این التماس خودش غسل جنابت است. این التماس غسل جنابت نیست، لسان دلیل فقط اجزا است. و این حکم در باب غسل المیت که فرمود غسل المیت مثل غسل الجنابه، یعنی باید ترتیبی بشود. اصل غسل المیت مثل اصل غسل الجنابه است، ترتیب باید بشود. و اما اون حکمی که غسل جنابت داشت که اگر رمس می کرد فی الماء رمستن واحده، این مجزی بود از غسل جنابت، اون حکم نمیاد به غسل غسل المیت، تنزیل در خود غسل است. کما ذکرنا خود غسل را تنزیل میکند، غسل میت را منزلت غسل مثل غسل جنابت است، یعنی کیفیتش مثل کیفیت غسل جنابت است. اما غسل جنابت حکمی دارد، اون حکم تنزیل در احکام نیست. این فرمایشی است که در ما نحنفی بیان کردند. عرض می کنم اگر در شارع چیزی دیگری را مجزی از غسل جنابت قرار می داد، این فرمایش صحیح بود، ولیکن شارع در باب غسل الجنابه التماس فی الماء را فرموده است مجزی است. التماس فی الماء خودش شستن است، شستن بدن است. فرموده است این مجزی است، یعنی این هم فردی است، بندا فردی است، فرد آسان. اون ترتیبن شستن هر فردی است که در او زحمت است، ولیکن اگر این فرد را اتیان بکند در این فرد این زحمت نیست، چیز آسانی است. خود این غسل الجنابه معناش غسلی است که به واسطه جنابت واجب شده است و جنابت را رفع می کند. غسل جنابت معناش اینه. بدون جهت اگر شخصی جنوب ارتماس کرد، این ارتماسش به واسطه جنابت است. ارتماس کرد جنابت مرتفع می شود، غسل جنابت معنای دیگری ندارد. خود روایت را بخوانم. روایتش در باب 26 از ابواب الجنابت است، در جلد اول. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن عبی عمیر عن عمر ابن زینه عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه، از غسل جنابت سؤال می کند. بل اونجا فرمود بر اینکه در غسل جنابت قال تبدا فتغسل کفک، اینها مستحب است. در غسل جنابت گذشت، دو کفت را میشوری، ثم تفرغ بیمینک علی شمالک، با دست راستت به دست چپ آب میریزی، فتغسل بل فرزک و مرافقه که، با دست چپ توجه شدید، چه می گفتیم استنزا به دست چپ توجه شدید، بله به دست راست، بله نشود به دست چپ بشود، دلیلش هم این بود. فتفرق بی بله بش بله می فرماید بر این که فتغسل، فتفرق بی یمین که علا شمال که، فتغسل بی فرز که و مرافقه که، سمت مزمز مزمزه می کنی و استنشق و استنشق استنشاق می کنی، سمت تغسل جسد که من قرن که الى قدمک، باید جسدت را از اون بله قرن تا الى قدمین بشوری، و لیس قبله ولا بعده وزون، و کل شیء امسست الماء فقد انگیته، هر جز از بدن را که آب رساندی غسل او را تمام کرده ای. بعد می فرماید بر اینجه ولو ان رجلا جنبن، چون که با آب گلیل بخواد غسل بکند باید با دستش برساند به بدن دیگر تا تمامی اجزا شسته بشود. بعد می فرماید ولو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء رمسه واحده اجزعه ذلک و ان لم یدلک جسده، ولو یه دفعه که زیر آب رفت دیگر جسد را دلک کردن، یعنی با آب که آب را با دست رساندن به جسد لزومی ندارد، زیر آب رفت که همه ای بدن مستولی شد آب بر او، این مجزی می شود. اینی که متفاهم عرفی است از این نمایت این است که این فرد آسان غسل است، غسل جنابت است. خب شما بگویید که ما این را قبول نداریم، این دلالت ندارد که این فرد غسل است. میگویم دلیل، درست توجه کنید. این قائل عظیم الشان قدس الله سره در باب غسل الحیض و در باب غسل النفاس و هاکزا در باب غسل مس المیت صاحب العروة تصریح فرمود که غسل الحیض مثل غسل الجنابت است، می شود او را ترتیبا غسل کند زن حایض بعد نگاه و می تواند التماسا غسل کند و هاکزا در اون زنی که بل نفساست بعد تمامیت دم نفاس که باید غسل کند، همانجا بود هم در غسل مس میت بود. چه کسی که از مس میت غسل می کند می تواند ترتیبا غسل کند و می تواند التماسا. خب اگر بنا بشود این اجزه حکمی باشد در غسل الجنابه که در خصوص غسل جنابت غسل ترتیبی است، یه حکمی ثابت است در غسل جنابت، تمام فتواها باطل می شود. سنجو غسل حیض را نمی شود التماس کرد. سنجو غسل حیضی که از غایت امر این است که در روایت وارد شده است که غسل الحیض و غسل الجنابت واحد است. غسل های چیست؟ غسل مفروض این است غسل جنابت ترتیبا شستن شد، غسل حیض هم باید ترتیبا شسته بشود. مندا در غسل جنابت یه حکمی ثابت است که وضو قبلش و بعدش بدعت است، در غسل حیض نمیاد اون حکم، نمیاد. یه حکم دیگر ثابت است در غسل جنابت که التماس هم بکنی مجزی است، دیگر غسل جنابت نمیخواهد، او دیگر قد غسل حیض نمیاد، در غسل مس میت نمیاد. با وجود این جنگال عظیم شان تمامی اون فتاوا را قبول کرد، قبول فرمود. اگر بنا بشود این حکم حکم آخر باشد، در با فردی از غسل نباشد التماس، فرد غسل جنابت نبوده باشد، لازمش این است که همه اونها قلم کشیده بشن، چون اونها در هیچ یکی از اقصال وارد نشده است که لبیلتم مثل حایز رمستم واحده، فقط اجزه ها فقط در باب جنابت است، اون هم در غسل جنوب که لو ان رجلن جنوبه. چون که این زور است، چه زور به غسل میت شما تعدی نشردید؟ چون حکم است، ربطی به باب غسل میت ندارد. غسل میت به منزله غسل جنابت است در کیفیت، غسل جنابت فقط ترتیبی است، غسل میت هم فقط ترتیبی می شود. اونجا یه حکمی ثابت است، او نمیاد به غسل مس میت. این کلام آدمی شود در غسل حیض، غسل حیض مثل غسل جنابت است در کیفیت، در غسل جنابت یه حکمی ثابت است، لبیرتمسه لو ان رجلن جنوبن ارتمسه، او در غسل حیض نمیان. معلوم نشد، ما حیف شد معلوم نشد چی گفتم. عرض می کنم ایشان می فرماید فرد نیست ارتماس، فرد غسل جنابت نیست، غسل جنابت یه فرد بیشتر ندارد، اونم ترتیبی. این غیر غسل جنابت هست مجزیست از زن غسل جنابت، این ارتماس حکمیست در اونجا ثابت شده است، بدون جهت در غسل میت نمیاد، چون که غسل میت به منزله اون یه فرد است، باید ترتیبا اتیان بشود. حکمی که در اون غسل جنابت بود در غسل میت نمیاد، این را عرض می کنم، نمیاد، پس در غسل حیض هم نمیاد، در غسل نفاس هم نمیاد، در غسل مس میت هم نمیاد، در غسل استازن نمیاد، در تمام هیچ یک از اغسال واجب و مستحب نمیاد. اغسال مستحب را هم باید ترتیبا اتیان کرد، چون که در آنها ندارد، در هیچ غسلی وارد نیست. لبیر تمس فی الماء لمسة یجزی عن غسل الجمعه، هیچ روایتی را ندارد. تمام این اغسال واجب و مسنونه منحصر میشه من به غسل ترتیبی. با وجود این جنگایل جلیل و شعن و عظیم لگد قدس الله سره، تمام این فتاوای رو برای امضا کرد، گذشت تا اینجا رسید، این حرف را اینجا فرمود. و این شاهد این است که این حرف درست نیست. غسل به معنای شستن است، معنای سمستری است. چاره غسل، غسل به جهت جنابت شستن، که جنابت را بردارد. وقتی که ارتماس شستن بدن شد، که به واسطه جنابت مکلف او را اتیان می کند و بعد از اتیان کردن جنابت را رفع می کند، خب معنای غسل جنابت همینه دیگه. این در غسل حیض هم میاد، در غسل نفاس هم میاد، در غسل مس میت هم میاد. بدون جهت به نظر قاصر فاطر ما فرقی ندارد غسل میت با سایر الاغسال، کما این او معناش این است که با خودش چشیدن دست لازم نیست. بابا شما مرا تأیید نکنید، من احتیاج ندارم به معید. این معناش این است که لازم نیست دست بچشه، این وجوب ندارد، این آب خودش هم جاری شد کافی است. عرض می کنم، درست دقت کنید به کلمات من، عرض می کنم برای این که آنی که مستفاده است از غسل الجنابه، سأل تو عن غسل الجنابه، غسل همون شستن است، اسم مصدر معنای شستن است، چه از جنابه چه جور میشورد انسان خودش را. امام فرمود از قرن الالقدم باید شسته بشود، منتها در روایتی در روایات دیگر فرمود من القرن الالقدم را به غیر الالتماس بکنی که سبب الماء است، رأس را میشوری، رأس رقبه را، بعد منکب این را ایمن و ایسر را میشوری. و اما در این روایت صحیحه زراره چه خواندن، چیزی هم علاوه کرد، فرمود زور دیگری هم میتوانی بشوری. لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء لمسة فقد اجزأه، این مجزی شد. معناش عبارت از این است که فرد آسان را اتیان کرده است، فرد آسان است. بدون جهت میگوییم برای این که در رکعت اخیره تسبیحات و عواجب است، یکی مجزی است. نه معناش این است که تسبیحات و عواجب است واجب چیزی دیگری است، یکی مجزی است، حکم است. این یعنی فرد اون فرد ادناش همون یه دیگه دفعه خواندن تسبیحات عربه است، مرتن است. این در صورتی که قاعده کلیه میگویم، در صورتی که چیزی که فی نفسهی فرد است از طبیعی، در این دل امر به اون طبیعی شارع بگوید این مجزیست، معناش این است که معناش عبارت از این است که این فرد ولو فردیست چه فرد خفیست، فرد جلینیست، اون فرد جلینیست، بلکه فردیتش را شارع امضا کرده است چه این فرد است. اون اشکالی که اجزا دلالت به فردیت ندارد، اون جاییست که اون مجزی داخل اون طبیعت نشود. وقتی که داخل اون طبیعت نشود، مثل تیمم، تیمم یجزی عن الغسل، دیگر این دلالت نمی کند از تیمم که حکم غسل به تیمم جاری می شود. رو این فرض است در ما نحن فی، مقتضای این صحیحه این است و ملتزم می شویم که میت را هم می شود دو جور غسل داد، سه حوض صدر از کنن، یکی ما اکاسید، یکی ما اکافور، یکی ما الگراه، میت را یه دفع در او داخل بکنن، ثم در ما الکافور، ثم فی ما الگراه. این مجزیست، بیشتر از این لازم نیست. احسن لقوله علیه السلام غسل المیتی که غسل الجنابه، مثل غسل الجنابت است. و روایت هم من حیث السند کماز شرنا خدشهی ندارد و معتبر است. بله کسی یه جای گفت من ابراهیم محسیار این حرفا را قبول ندارم، چنم برادرش معروف از خودشم معروف به معروفیت برادرشه قط نرسیده است، پس معلوم می شود حسن ظاهر داشت. اون یه مطلب دیگر است، در سند روایت اشکال می کند که ما اشکال نمی کنیم با اون بیانی چه گفتیم، والله العالم گذشتیم این را. بعد صاحب الولی و قدس الله نفسه الشریف، باید چفن کنید آخه، چفنش مونده، چفن کنید، نماز بخونید، دفن کنید. بله حتی در تعزیهش مجزیست، بله در تعزیهت گرفتن هم مجزیست اینجور غسل دادم. بله عرض می کنم برای اینکه در ما نحن فیهی چه هست گذشتیم این مسئله را. بعد شروع می شود مسئله دیگری که صاحب الالوه، یعنی امر دیگری که صاحب الالوه متعرض می شود و اون این است که می فرماید اونی که لازم است در تغسیل میت باید تمام جسد میت را از اون گزارات باید اول اونها را شست، گزارات را قبل از این که شروع بشود به تغسیل او، اگر در بدنش نجاستی هست، نجاست دیگری هست مثل الغایتی و البولی و الدمی و نحو ذلک، اینها را باید بشورد. بعد مقتضای کلام ایشان این است که حتی تندس خارجی داشته باشد، بدن میت نجس بوده باشد، عین نجاست نیست بلکه نجس است به نجاست خارجی، اون بدن را باید از اون نجاست شست و بعد شروع کرد به غسل دادنش. منتها در آخری عبارتش می فرماید لا یبعد بلکه اقوائین است، هر جزئی را که انسان می شورد اجر اون جزء را از خبث تطهیر کند قبلا کافی است. سرش را به صدر میخواد بشورد، سر و گردن را از خون اینها شسته قبلا، بعد به صدر سر و گردن را غسل میدهد. هنوز در طرف یمین میت خون هست، اون عیبی ندارد. اقوا این است، هر جزئی را که غسل میدهد اجر قبل از غسل اون جز ازاله نجاست بکند این کافی است. عرض می کنم بر این که تارتن در بدن میت عین نجاست است، مثل اینکه غایت است، دم است، یا فرض بفرمایید نجس دیگری است که عین القذر موجود است. این را ما هم ملتزم می شویم چه باید قبل از اینکه غسل را شروع بکند باید این عین قذر را رفع بکند. چرا؟ اگر یادتون بوده باشد در تغسیل به ماء قلیل گفتیم ماء قلیل ولو ملتزم شدیم موقع شستن به مجرد اینکه به نجس برسد ملتزم شدیم که نجس می شود ماء قلیل است دیگه، الا انه این ماء قلیل رفع نجاست را می کند در صورتی که یک نجاست خارجی یا قطعی نظر از این مغسول نجاست خارجیهی در بین نموده باشد. آب گلیل اول با دست نجس ملاقات شد، بعد به دستمال نجس ریختیم چی بشوریم پاش نمی کند. تنجس ماء گلیل با اون مغسولی چی با او را می خواهیم بشوریم گفتیم عیب ندارد، مانعی ندارد، ولیکن باید به غیر او قبلا نجس نشده باشد. بدون جهت در ما نهنفی میت را که با آب گلیل میشوریم اون آب غسل اولی برسیدن به بدن میت نجس میشود، چون میت نجس است و تا ما دامیشه سه غسلش تمام نشده است من قرنه الى قدمه میت پاک نمیشود. پس بدون جهت آب گلیل به نجس ریخته میشود، ولیکن ظاهر روایات مثل سایر روایاتی که در تطهیر اشیا واجب است ظاهرش این است که مایی که است قبلا باید به شیء آخری متنجس نشود، تنجسی به بدن میت عیب ندارد، ولیکن به بدن به شیء آخری نجس نشود. شیء آخر حتی در بدن میت بوده باشد و اون شیء آخر عین نجس بشود باید به او هم نجس نشود، چون که آب به عین نجس چه رسید نجس میشود، او دیگر با او میت را نمیشه غسل داد. بدون جهت عین قضاوت را از بدن میت قبل از غسل دادن ولو هر عضوی را چه غسل می دهیم عین نجس را باید رفع کنیم. و دلالت می کند برای این معنا بعض روایات معتبره، چون روایات معتبره را خدمت شما عرض می کنم. یکی از اون روایات معتبره که در مقام هست و دلالت به این معنا می کند که امروز هم اینجا برگ نیست، بله یکی از اون روایات معتبره که در ما نهنفی هست در اون صحیحه فضل ابن بقباق اینجور بود، امام علیه السلام فرمود بر این که بله و تغمز بطنه غمزن رقیقن ثم دهره من غمز البطن، یعنی چیزی از بطنش از یک کثافتی بیرون آمد نجس است دیگر، اینا باید پاش بکنی، این قبل از غسل است. امام علیه السلام قبل از اینج غسل شروع بشود می فرماید این را از غمز از اون نجاستی چه هست از اون نجاست بله پاش بکن. در اون معتبره یونس ابن در معتبره بر یونس ابن عبدالرحمن هم همین زور بود، اونجا امام علیه السلام فرمود بر اینجه سم بله اونجا فرمود بر اینجه تبدع بیدهی و بر و فر و یدهی و بفرزهی، اونها را پاک کن که اینها فرز هم چیز است دیگر، معرض این است که نجس بوده باشد. بعد فرمود ومسح بطنه مسحا نقیقا فإن خرج منه شیء فعنقه، او را پاک بکن قبل از اینجا غسل را شروع بکنی اون نجاست را باید پاک بکنی، ولو اون عین نجس از خود جسد میت است باید این رفع بشود. باز در روایتی چه در تغسیل میتی چه مقتول است دم دارد در بدنش، اونجا در باب سوم از ابواب غسل المیت بله در باب 15 از ابواب غسل المیت انظور است که سئله، روایت باب 15 روایت اولی است، سندش را نمیخوانم چون که برای تأیید میخوانم. سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان رجل بله قطع رأسه، رأسش قتل ف فقطع رأسه کشته شده است، رأسش قطع شده است، فی معصیت الله در معصیت الله، بله توجه شدید سرش قطع شده است، حدن سرش قطع شده است، ای وصل ام یفعل بهی ما یفعل به شهید، یا مثل شهید دیگه غسل ندارند. قال اذا قتل فی معصیت یغسل اولا منه الدم، اول دم را از بدنش میشورند، ثم یصب الماء، بعد بدنش را میشورند. روایات دیگر هم دلالت میکنند. این یغسل یده ما به اونها استدلال نمی کنیم که یده میت را بشورند، به او استدلال نمی کنیم، چون اولا در روایات ندارد که یده میت نجس است، ربما نجس می شود، نجس است، نجاست فرض نشده. غسل یده خودش مستحب است، کما فی غسل جنابه. این چه فرمود؟ فا این خرج من بطنه شیئن فولی فانگهی فدهیرهو، به او استدلال میکنیم. و ها کذا به این روایتی چه دلالت میکند بر این چه دم شسته بشود، چه این معلوم میشود چه وقتی چه انسان میت را غسل میکند، آب باید به نجس دیگری غیر از بشره میت نجس نشود. بشره میت نجس است، نجاست او مانعی ندارد آب نجس بشود، و اون آب نجس پاش می کند این را، کما اینکه در سایر متنجسات آب اگر نجس می شد ما می گفتیم ملتزم می شدیم که پاش می شود. آبی که فقط به غسل مغسول نجس شده است، و اما به نجاست خارجیه ای که غیر از مغسول است نجس شده باشد، او رفع نجاست را نمی کند. و من هنا معتبر است در تطهیر متنجسات طهارت الماء، ما باید طاهر بشود، یعنی قطع نظر از تطهیر، تطهیر متنجس باید پاک بشود. و اما این در تطهیر متنجس نجس بشود، او اشکالی ندارد. در تغسیل میت هم همین زور است، بدون زهد اجر میت بول شرده است، خودش را مثلا نشسته است، بول دارد در بدنش، توجه کردید؟ اون هم همین زور است، بول هم عین نجاست است، خشک شده، باید بدنش را تطهیر بکند. و اما اجر اعیان نجسی نبوده باشد، بلکه متنجس بشود، به متنجسی چی بگه شستن پاک میشود. در باب وضو و در باب غسل گفتیم چه اشکالی ندارد که انسان با غسل وضوی هم عضوی را که به شستن پاک می شود، هم اون عضو را پاک کند، هم وضو قصد وضو بکند. در غسل همین زور گفتیم، در غسل میت هم همین زور است. اگر به بدن میت آب نجس پاشیده است دیگه شستن نمی خواهد، با همون آبی که او را غسل میدهند، با همون آب هم اون نجاست مرتفع میشه، هم نجاست موتی مرتفع میشود. این معنا را گفتیم. نگویید روایت داریم که ما مستعمل در خبث، توجه کردید، رفع حدث نمی کند. این موت حدث است، به واسطه تمام اغسال این حدث برداشته می شود. اگر بدن میت نجاست خارجی داشت ولو آب نجس پاشیده بود، این آبی که به او می ریزیم آب مستعمل در خبث می شود. عرض کردیم اگر یادتون بوده باشد باید بماند، اون آبی که قطع نظر از این استعمال خبث در خبث استعمال شده است، اون آب رفع حدث نمی کند. اما آبی که در حین رفع الحدث خبث را هم رفع کند، اون مانعی ندارد. و بدون زهد اجر بدن میت نجاستی متنجس بشود، این نجس ندارد، بلکه نجاستی دارد که اون نجاست فرض کنید بشستن پاک می شود، اون عیبی ندارد، محصوری ندارد، با یه شستن هم اون خبث رفع می شود، هم خبث موتی رفع می شود و هم حدث رفع می شود و ما هم ماء غساله خبث نمی شود. یعنی ما باید قبلا غساله خبث نشده باشد، اما با رفع الحدث غساله خبث هم بشود، اون اشکالی ندارد، مانعی ندارد. و من اینا ملتزم شدیم که صورت شخصی متنجس بود، توجه کردید؟ مشتش را، صورتش ها، نه پیشانیش، صورت دستش را پر از آب شد، از پیشانی ریخت به قصد وضو، توجه کردید؟ که آب در اون موضع نجس هم جاری شد، به یه شستن پاک می شود، گفتیم وضوش صحیح است و ها جزا غسلش صحیح است، ولو قبلا تطهیر نشرده بود، چون به همون غسل پاش می شود. و خودش هم ملتزم شدیم که اون غساله ای چه بعد از اون محل پاش می شود، اون غساله هم نجس نیست، اگر به صوب بدنش ریخته باشد هم اشکالی ندارد، پاک است، هم نجس را رفع کرده است، هم وضو گرفته است، هم خودش پاک است. اون غساله ای چه یتعقبها طهارت المحل، که بعد از او محل پاک می شود، اون آب نه دلیل بر نجاستش نداریم، در بحث ما قلیل گذشت. و کیف ما کان، ملخص کلام این است که نجاستی که در بدن میت است، نجاست گزارت عینیه باشد، قبل از غسل باید رفع بشود، من دا قبل از غسل هر عضوی، لازم نیست از همه بدن. و این که امام علیه السلام فرموده قبل از غسل این کار را بکن، این به جهت این است که قبل از این که عضو را به موقع شستن عضو را که میشوری نجس با او نشود. بدون جهت امام علیه السلام فرمود صدر را که وقتی که غسل صدر میدهی دستت را به شمش بشمش، اگر چیزی آمد پاکش بکن. بعد فرمود وقتی که صدر تمام شد میخوای به کافور غسل بکنی، باز دستت را به شمش در بچش، چیزی در آمد بشور او را، بعد به کافور بشور. این به چیزی در آمدن غسل صدری را باطل نمی کند. این به جهت این است که اون آبی که میریزد نجاست خارجی عین نجس خارجی نخورد با اون آب، این به جهت این است و عین نجاست زایل بشود. توجه کردید؟ آب برسد به بشره میت قبل از اینکه به عین النجس برسد. و اما در زایی که بشره میت نجس است، عین نجس نیست، متنجس است، چنان متنجسی است که به یه دفعه پاشستن پاک می شود، اون عیب ندارد. دلیل نداریم که بدن میت باید از اون خبث هم پاک بشود، بلکه مقتضای عدله این از شعب، اطلاق عدله این از شعب را بریز. اونی که امر داشتیم در غمز چیزی از بطنش خارج شد یا خونی در بدنش بود عین نجس، او مأمور است به ازاله. بدون جهت در ما نحنفی این مطلب هم صاف می شود. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بحث می کند که مقدار صدر و مقدار کافوری چه معتبر است تقصیل الموتا، اون چه مقدار است؟ والحمدلله رب العالمین.